خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المنتجبین لا سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. خدمت حضار محترم حاضر در جلسه سلام عرض بکنم، همچنین خدمت دوستان مشارکت کننده در فضای مجازی عرض سلام و تحیت دارم و خداوند رو شاکرم که دومین مدرسه فقه تربیتی رو با مشارکت مؤسسات مختلف و این جلسه با مشارکت فعال مدرسه امام کاظم علیه السلام، مدیریت محترم مدرسه فقهی، مدرسه پائیزه فقه تربیتی، بهاره فقه تربیتی رو خدمت دوستانی که ثبت نام کردن هستیم و نیز حضار در جلسه. خب امروز با مسابقه افتتاحیه این دوره آموزشی مجازی که به شکل مجازی و حضوری هم در جلسات بعدی ترتیب خواهد داده شد، جلسه افتتاحیه را خدمت شما هستیم. بنده حدود تقریبا یک ربع یا 20 دقیقه صحبت‌های مقدماتی رو تقدیم خواهم کرد و در بخش دوم خدمت حضرت آیت الله اعرافی هستیم که به شکل مجازی به جلسه متصل خواهند شد و صحبتاشون رو ایراد می‌فرمایند. در ادامه تا اونجایی که جلسه کشش داشته باشه و البته پرسش و پاسخ‌های مطرح شده باشه من خدمت دوستان هستم و در واقع پاسخگو خواهم بود. خب با توجه به اینکه دومین درس مدرسه پائیزه رو دومین مدرسه مجازی فقه تربیتی رو ما داریم برگزار بکنیم و احتمالاً درصدی از مشارکت کنندگان ممکنه در جلسه قبلی هم و در دوره قبلی هم حضور داشتن، من تلاش میکنم صحبتامو با تفاوتی که نسبت به صحبتهای جلسات قبل هست تقدیم بکنم. خب ضمن محورهایی من این 15 دقیقه رو خدمت شما هستم و در مورد منطق و چیستی فقه تربیتی صحبتهایی رو تقدیم میکنم. امیدوارم که مورد رضایت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و نال تراب مقدم هنفدا قرار بگیره. خب به عنوان اولین نکته دوست دارم اندکی در مورد وضعیت تربیت و تربیت پژوهی در دنیای معاصر صحبت بکنم و در نکات بعدی سراغ فصول دیگه از بحث خواهیم رفت. محور اول وضعیت موجود تربیت و سپس تربیت پژوهی در دنیای معاصر هست. خب تربیت از دیرباد در جامعه بشری وجود داشته، تمدن‌ها پایه‌هاشون بر اساس نظامات آموزشی استوار شده بوده و هست. تحولات تربیتی چه در قالب نظامات آموزشی و چه در غیر قالب نظامات آموزشی و مؤسسات آموزشی تربیتی از دیرباز وجود داشته و از وقتی که انسان مدنیت رو آغاز کرده، شهرنشینی رو آغاز کرده، تحولاتی هم به تبع به چشم دیده شده تا اینکه رنسانس رخ داده و سپس انقلاب صنعتی و تحولاتی که ما از اون به مدرنیته و دو سه قرن اخیر یاد میکنیم. در دو سه قرن اخیر پدیده‌ای به نام نظام اسکولینگ و مدرسه، نهاد مدرسه رخ نمود و نهاد مدرسه به عنوان یک نهاد مدرن که مسقط الرأسش بستر فکری فرهنگی غرب مدرن بود، خودش زائیده تحولاتی بوده و خودش منشأ تحولات دیگر شده. بنابراین تاریخ مدرسه، مدرسه داری و تحصیل در مدرسه به معنای جدیدش، به معنای جدید مدرنش قابل مطالعه است. بنابراین آموزش و پرورش وقتی از این اصطلاح در فارسی استفاده میکنیم اشاره به نظام تربیت رسمی عمومی یا همون نظام اسکولینگ که در فارسی ما از اون به آموزش و پرورش یاد میکنیم اشاره داره. در فارسی وقتی میگه آموزش پرورش اشاره به یک وزارتخانه داره که یک سری سازمانهایی به نام مدرسه رو پشتیبانی میکنه. طبیعی که مدرسه از مسجد، پایگاه بسیج، حوزه های علمیه، دانشکده ها، دانشگاه و غیره جداست. این روشن. بنابراین تربیت همیشه در تمدن ها نقش آفرین بوده و در تمدن موجود معاصر هم همچنان آموزش و تربیت نقش آفرین بوده و هست. به تبعش تربیت پژوهی و مطالعه درباره تربیت هم فراز و فرودهای بسیار متعددی رو داشته، تا اینکه در واقع همگام با اون تحول نهادی به نام نهاد مدرسه، پداگوژی یا علوم تربیتی هم هیئت و لباس و رخت جدیدی به خود پوشید، نه اینکه قبلا رخت و لباس دیگه‌ای به تن نداشت. در کنار اون انبوهی از مطالعات تربیتی که اسمای مختلفی هم ازش ذکر میشه شکل گرفت و به یک تورمی از مطالعات تربیتی ما الان رسیدیم در دنیای مدرن، که البته شروعش از جهان غرب مدرن هست. به معنای بسندگی این مطالعات نیست، اما این مطالعات همچنان داره ادامه پیدا میکنه در عرصه‌های مختلف فلسفی، تجربی و حتی تاریخی و غیره. خب پس این نکته اول که تلاش کردم وضعیت تربیت و تربیت پژوهی رو در دنیای معاصر اشاراتی بهش بکنم. نکته دوم، آینده های محتمل پیش روی ما هم که در واقع در مطالعات آینده پژوهانه از اون صحبت میشه، نویدهایی رو به ما میدن و یا تحذیرهایی رو پیش رو میذارن از این جهت که آینده های محتمل ممکنه تربیت رو دچار مخاطره بکنه و یا شکل دیگری از تربیت رو به رخ بکشاند. به شکل کاملا ویژه ما مانور ویروس منحوس کرونا رو دیدیم که به راحتی همه مناسبات انسانی و فرهنگی رو به هم زد و مناسبات جدیدی رو حاکم کرد، از جمله مناسبتی و مناسباتی به نام ارتباط مجازی و هستی‌های مجازی و آموزش مجازی و غیره، تحصیل مجازی، یادگیری الکترونیک و مفاهیم از این دست. بنابراین ما با یه آینده‌های مبهم و در واقع تاریکی مواجهیم در حوزه تربیت و تغییر در دیگران و مفاهیم از این دست، که خود همین هم مایه تحقیقات و تأملات جدیدی شده و اندیشمندان در اون در حال فکر کردن هست. نکته سوم وضعیت خودباوری و اسلامی سازی علوم و علوم انسانی و به تبع اون علوم تربیتی است. در هر صورت انقلابی که خمینی کبیر رحمت الله علیه در عالم به پا کرد، شعاعش ابتداءً اولا و به ذات متفکرین رو در بر گرفت و ایده خودباورانه اسلامی سازی علوم هم در واقع به برکت این روح مسیحایی در کشورهای اسلامی رشد کرد. در انقلاب در واقع ایران هم همچنان این ایده رشد کرد و گونه های مختلف تلاش برای اسلامی سازی در علوم رفتاری و از جمله علوم انسان، علوم تربیتی پیگیری داره میشه. به نظر میرسه که ایده فقه تربیتی میتونه یکی از این تلاش ها باشه، تلاش برای اسلامی سازی تربیت و علوم تربیتی. تربیت که میگم یعنی عمل تربیت، علوم تربیتی میگم ناظر به دانش تربیت و مطالعات تربیتی، با تفاوتی که بین عین و ذهن ما میذاریم. خب این نکته سوم که در واقع داوری خودم رو عرض کردم که ایده‌ای به نام فقه تربیتی میتونه در این راستا قلمداد بشه که تلاشی است برای اسلامی سازی تربیت، یعنی عمل تربیت، سازوکارهای تربیتی، نهادها، ساختارها، رویه‌های تربیتی و متأخر از اون یا متقدم بر اون اسلامی سازی علوم تربیتی. این هم نکته سوم که در واقع من پرده ای از هویت فقه تربیتی گشودم و عرض کردم که فقه تربیتی در این عمر شاید 20 ساله خودش تلاشی و گام های کوچکی رو در این مسیر در حال برداشتن هست. خب نکته چهارم، من به سرعت عرایزم رو تقدیم بکنم تا خدمت حضرت آیت الله عرافی باشیم. نکته چهارم در واقع پرسش از خود فقه تربیتیه که اساساً فقه تربیتی چیست و یا چه چیز نیست. خیلی اجمالاً و سربسته عرض بکنم که فقه تربیتی در واقع تلاشی فقیهانه و مجتهدانه در موضوعات تعلیم و تربیتی است. تلاش فقیهانه و مجتهدانه در موضوعات تعلیم و تربیتی، اهم از موضوعات خرد تا موضوعات کلانش هست. خب با این توضیح که عرض کردم، حتما شنوندگان محترم، بینندگان و حضار حاضر در جلسه این انتظار براشون جدی میشه که این فقه جزء فقه‌های نو هست، فقه‌هایی که اصطلاحاً فقه معاصر خوانده میشه و تلاش‌هایی که در این دهه اخیر یا در مدیریت جدید حوزه‌های علمیه از اون زیاد سخن گفته میشه و یک جریان فکری و یک جبهه اجتهادی در واقع تشکیل شده. عرضم اینه که این تلاش به لحاظ تبارشناسی شاید 20-25 ساله که با زحمت مستقیم حضرت آیت الله عرافی و راهبری ایشون در حال انجام هست و کرسی درس خارج ایشون در واقع قدمتی 20-25 ساله داره و تلاشش اینه که موضوعات تعلیم و تربیتی رو از موضوعات خرد ناظر به فرزند پروری تا موضوعات کلانتر ناظر به مدرسه و نظامات و مناسبات در مدرسه، تا موضوعات کلانتر نسبت به تنظیمگری، مقررات گذاری، سیاست گذاری در حوزه نظام آموزشی و نظام فرهنگی و تا حتی بالاتر کلانترین مسائل ناظر به نظامات آموزشی، مثلا سیاست گذاری آموزشی و یا حکمرانی آموزشی تربیتی رو میشه به محک فقه نهاد. پس در نکته چهارم خیلی به اختصار و اجمال عرض بکنم که فقه تربیتی تلاش مجتهدانه و فقیهانه است در موضوعات تربیتی. خب روشنه که وقتی ما قید مجتهدانه را آوردیم، مثلا به مثابه قید احترازی، عناوین دیگه خارج میشه و اخراج میشه. مثلا تلاش فیلسوفانه پس نیست. و اگر فقاهت به میزانی که با فلسفه و تفلسف ارتباط داره، به همون میزان مثلا تلاش فیلسوفانه است. پس فقه تربیتی تلاش فیلسوفانه نیست، تلاش فقیهانه است. خب حضار حاضر در جلسه و دوستان مشارکت کننده در فضای مجازی هم این کلمه فقیهانه و قید فقیهانه هم خب خیلی میتونن درک کنن یعنی چی. به عنوان نکته پنجم ممکن است این پرسش پیش بیاد، خب تلاش فقیهانه یعنی چی و کدام فقه و کدام اجتهاد و کدام استنباط؟ عرض میکنیم که خب همین فقه موجود معاصر، فقه موجود جواهری، فقهی که تلاش میکنه هنجارها و ارزشهای رفتارهای مکلفین رو و افعال مکلفین رو تحصیل الحجه بکنه و حجتها رو بر افعال اختیاری مکلفان تحصیل بکنه، ان ادلت حد تفصیلیه، همین فقه. بنابراین انتظار و دورنمایی که از فقه تربیتی برمیاد اینه که احکام، بایدها، نبایدها، واجبات، محرمات، مستحبات، حتی مباهات دایره تربیت با همه عرض و طولی که خدمتون عرض کردم، از جزئی ترین مسائل تربیتی مثل در واقع زدودن یک عادتی به نام مثلا انگشت مکیدن برای نوزاد و خردسال، تا موضوعات بسیار کلان تدبیر جامعه، موضوعات در ساحت سیاستگذاری تربیتی و ساحت حکمرانی تربیتی رو میتونه در شعاع خودش بگیره و از اون سخن بگه. پس این نکته پنجم که فقهی که در واژه فقه تربیتی از اون صحبت میکنیم، همین فقه موجود جواهری است که تلاش میکنه بایدها و نبایدها رو استنباط بکنه، ان ادلت تفصیلیه، مبتنی بر همون دقتهای روشگانی که در فقه موجود وجود داره و فقه شیعه افتخارش اینه که متدولوژی خودش رو وام داره مثلا دانش اصول هست. نکته ششم اشارهی به وضعیت موجود حیات فقه تربیتی است. فقه تربیتی در این تلاش 25 ساله حضرت آیت الله اعرافی در چند جبهه تلاش هایی رو در واقع به منصه ظهور گذاشته. حالا چقدر موفق بوده داوری اون به عهده بینندگان خواهد بود. ابتدا در حوزه تولید محتوا و تولید علم و ادبیات، خب کرسی درس خارج ایشون تبدیل به حلقه های درسی می شده و اون حلقه های درسی کلان پروژه 30 جلدی موسوعه تمام استدلالی فقه تربیتی رو به دنبال داشته که 15 جلدش چاپ شده سالها پیش، یعنی از سالها پیش ببخشید از حدود سال 90، و 15 جلد آتی هم انشالله در شرف انتشار هست. این فقه تمام استدلالی است که یک موسوعه در واقع مفصلیه که تلاش میکنه همه موضوعات رو پوشش بده. البته در تبویب اون کلان پروژه 30 جلدی فقه تربیتی سناریوهای مختلفی بوده. باز ما اعتقاد داریم که مسائل مربوط به تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش، تربیت رسمی، تربیت غیر رسمی اونقدر متنوع و گسترده و در واقع گوناگون هست که همچنان حوزه‌های علمیه میتونن در این مسیر غور بکنن و هیچ وقت تمامی نخواهد داشت، به دلیل اینکه سنخ مسائل تربیتی مسائل نو به نو شونده است و هم مصادیق جدیدی پیدا میکنه و هم گاهی اوقات مسئله های جدیدی پیدا میکنه. در گام دوم در حوزه تولید محتوا اقدام به نگارش و تألیف و چاپ فقه نیمه استدلالی شده و سپس فقه فتوایی، همه اینا به انتشارات مؤسسه اشراق عرفان چاپ شده. در بخش دوم و در واقع عزف الازالک در حوزه تولید مقالات علمی پژوهشی هم مجله مطالعات فقه تربیتی با درجه علمی پژوهشی یا درجه B در این ترتیبات جدید وزارت علوم رتبه B چندین شماره، حالا نمیدونم 10 شماره 15 شماره رو داره به چاپ میرسونه که خب هر مجله حاوی مقالات متعدد علمی پژوهشی داره به تولید ادبیات تو این زمینه کمک میکنه. نکته محور بعدی خب تربیت منابع انسانی، تربیت و پرورش مجتهدان تربیتی تو این زمینه هاست و تولید تربیت استاد و پژوهشگر تو این عرصه هاست که مؤسسه اشراق عرفان تو این زمینه داره فعالیت هایی میکنه. در کنار اون جامعه المصطفی دوره دکتری و ارشد فقه تربیتی رو سال هاست از شاید 92 داره برگزار میکنه و عده‌ای فارغ التحصیل شدن و شاید اگر به شکل تقریبی عرض کنم شاید بشه گفت که 10-15 تا استاد تو این زمینه تربیت شدن و در استاد و پژوهشگر که در واقع در میانه راه هستند و ده ها طلبه در واقع علاقمند به این عرصه که پژوهش در فقه تربیتی رو انتخاب کردن به عنوان در واقع کار طلبگی و کار حوزویش. خب این هم نکته ششم که اشاره مختصری به وضعیت موجود مجموع تلاش هایی که حضرت آیت الله اعرافی و شاگردان ایشون در این عرصه دارن رقم میزنن از تولید محتوا و تولید علم و بست فقه به شکل کامل. یعنی همین الان میشه اشاره کرد در قفسه های کتابخانه ها فقه تربیتی وجود دارد و حضور دارد. البته خب باز ضعف و قوت هایی که هر کار بشری به اون هست و در کنار اون تربیت عده‌ای از پژوهشگران و استادان و محققان تو این عرصه. من به همین میزان که در واقع اکتفا میکنم. اگر دفتر حضرت آیت الله اعرافی صدای بنده رو میشنوند و ایشون آمادگی داره ما میتونیم در خدمت ایشون باشیم. صدای بنده رو دارید جناب آقای؟ بله. از قبول زحمت حضرت آیت الله اعرافی، حضرت استاد اعرافی که پیشران و پیشگام تولید ایده فقه تربیتی و بست اجتهاد و استنباط و نزدیک شدن به مسائل انسان معاصر و جامعه معاصر بودن تشکر میکنم. از حضورشون تقدیر و تشکر میکنم و با ذکر صلواتی در خدمت سخنرانی ایشون هستیم.
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و آل الله سیما بقیت الله.